بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در احکام نکاح سه مقصد رو مطرح کردن که متعلق به عیوب و تدلیس هاست. مقصد اول در تبیین عیوب بود که عیب چیست، عیب مشترک کدام است و عیب مختص کدام است. مقصد دوم درباره فصل بود که 8 مسئله داشت. بخش مهم این مسائل 8 گانه گذشت، تتمه مونده که عرض بود. مقصد سوم تدلیس است. در بخش پایانی مقصد دوم مسئله 7 مسئله عیب به انن را ذکر کردن. این کلمه انن انن و اون همون بیماری است که شخص لا یقدر و علا اتیان النساء. اما بین انین و انین فرق است. بعضا به ظاهر انین یعنی کسی که لا یقدر و علا اتیان النساء، لکن بین انین و انین فرق است. انین کسی که لا یقدر و علا اتیان النساء، انن که به انین صفت مشبهش بسته می شود. انین یعنی کسی که لا یقدر و علا حبس ریح بطنی، این بیماری دیگه است. پس کسی که به اون مبتلاست در مسئله نکاح، اون شخص را میگن انین نه انین. و کسی که نمیتواند وضو را نگه دارد او انین است. مطلب دیگر اون است که مرحوم محقق در شرایع فرعی را ذکر کرد که در المختصر و نافعی را ذکر نشد و این فرع با قواعدی که خودشون پذیرفتند و سایر فقها قبول دارن هماهنگ نیست. و این است که در مسئله 7 فرمودن که اگر انن به وسیله محکمه ثابت شد، لا یثبت الانن الا به اقرار زوج 1، یا بینه بر اقرار 2، یا در محکمه بعد از تعجیل و عجل به مدت قرار دادن 1 مسئله حل بشه. اونجا که نفی میشه در صورت نکول یا یمین مردوده است که امر سوم و چهارم جداگانه بحث شد، امر اول و دوم باعث ثابت شدن صفت انن. در پایان های مسئله 7 فرمود ولو دعا همین شخص انین که انن او ثابت شده بود، ولو دعا انه وتع غیرها او وتعها دوبرن کان القول قوله مع یمینه و یحکم علیه انکل و قیل بل یرد الیمین علیها و هو مبنی علی الغذائب النکول. خب اگر کسی که اننش ثابت شد بعد ادعا کند، این ادعا به چه وسیله مورد قبول هست، یا انکار انن کند به چه وسیله مورد قبول هست؟ چند تا اشکال مرحوم شهید در مسالک ذکر کردن که بخش قابل توجه اون اشکال رو مرحوم صاحب جواهر طاهودی پذیرفتن و از یک نظری هم راه حل مسالک رو قبول کردن. و اون این است که کسی که انن او ثابت شد اگر ادعای آمیزش بکند، ما اون انن رو استصحاب میکنیم. ما وقتی که دلیل داریم بر دوام اون انن، وچی ندارد که این ادعا را قبول بکنیم، بعد او را سوگند بدیم. این قبلا انین بود، الان مدعی است که آمیزش کرد، خب حق با زن دیگه، ما انان رو استصحاب میکنیم. و اگر بخواهید به اطلاق صحیحه ابی حمزه توسل کنید، اون صحیحه این رو شامل نمیشود. صحیحه مال جایی نیست که انان ثابت شده باشد. این اشکالات را مرحوم شهید ثانی تو مسالک ذکر کرده. برخی هم خواستن تأیید بیارن که این حرف مرضی محقق نیست، به دلیل که ایشون این مطلب را در المختصر و نافع که بعد از شرایع نوشتن ذکر نکردن. معلوم میشه انن سابقه دار، این باعث میشه که حرف زوج دیگه قبول نکنن. برای اینکه ما استصحاب انن داریم، وقتی استصحاب داریم دعوای او مقبول نیست مگر اینکه ثابت بکنن. این اساره اشکال. مرحوم شهید در مسالک می‌فرمان به این که فرق است بین ادعای آمیزش و بین انن. آمیزش یک فعل است، او مدعی است و یا باید بیانه بیاورد یا یمین مردوده را حلف کند و مانند آن. این مدعی آمیزش است، زن منکر است. استصحاب انن ندارید شما، استصحاب عدم آمیزش دارید. تا کنون آمیزش نداشت، الان کماکان. انن که یه امریست لا یعلم الا من قبله، شما سابقه علم به انن ندارید تا استصحاب بکنید. چرا حرف مرد مقبول است؟ برای اینکه این انن یه بیماریست لا یعلم الا من قبله. یا حرف او رو قبول میکنن بدون سوگند یا با یمین. نظیر طهارت از اغراب از مدعی، این لا یعلم الا من قبله ها، باردار هست یا نه، در طهر است یا نه، در حیض است یا نه، اینا لا یعلم الا من قبل المرأه. لذا یا حرف او مقبول است یا با یمین. شما انن را که علم پیدا نکردید تا استصحاب بکنید. عدم آمیزش بود، الان کماکان. این حرف مرحوم شهید که انن لا یعلم الا من قبل انین، نظیر قرع که لا یعلم الا من قبل المرأه، حرف او مقبول است، مع الیمین البته. اینجا حرف مرد مقبول است مع الیمین، لذا محقق گفته حرفش مقبول است مع الیمین. شما که انن را علم ندارید تا استصحاب بکنید. این یک. استصحاب عدم آمیزش هم که انن را ثابت نمی کند، این از اصول مثبته است. این از دیر زمان بود، منتها در بین متأخرین رواج پیدا شد. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رو، این اصول رو تو فقه به کار می برد. یعنی صاحب جواهر کتابی در اصول ندارد که. این چون فقیه ماهر و سلطان فقه بود، هر جا لازم بود قاعده فقهی رو همونجا اعمال بشد. این همینجا که در من الاصول مثبت میشه همینه. فرمود استصحاب عدم آمیزش انن را ثابت نمی کند، میشه لوازم عقلی او دیگه. البته اول کسی که این نکته اصولی را فهمید، این رو باید مبتکر علمی دقیق به حساب آورد که فرق اصل و اماران است، که اصل موضوع او شک است، اماره مورد او شک است، نه موضوع او. اماره همه لوازم را ثابت میکند به طور عرف، و اصل هیچ یکی از لوازم را ثابت نمیکند. برای اینکه اصل برای رفع حیرت اندل عمله. شارع فرمود وقتی دلیل ندارید فعلا اینجور عمل بکن، به کلوش این تاهر از تو کلوش این حلال، که مشکل شما حل بشه. نه اینکه اگر این حلیت دارد لوازمش هم بار است. اصل عملی هیچ، یعنی هیچ ارتباطی به واقع ندارد. اصل عملی برای رفع حیرت اندل عمل است. حالا که سرگردانی فعلا این کار رو بکن تا دلیل روشن بشه. لذا نه لازم رو نشون میده، نه ملزوم رو نشون میده، نه ملازم رو نشون میده، هیچ کار نمیکنه، چون کار با واقع ندارد. که میگه حالا که متحیری بگو پاکه تا بعد دلیل روشن بشه. اول کسی که بین اصل و امار فرق گذاشت انسان مبتکری بود و مرحوم صاحب جواهر امثال اینها، اینا اصول رو تو فقهشون پیاده میکردن دیگه، امر زائد لازم نبود. اینجا هم صاحب جواهر همه مطلب رو میگوید. خب پس اصل این است که اگر کسی سابقه انن داشت، در محکمه مثلا انن بودن، انین بودن او ثابت شد، بعد ادعای آمیزش کرد، میشود مدعی و منکر اون انن و قولش مقدم است، قولش با یمین. خب چون موافق با اصالت با لزوم هست، از این جهت جقدم قول منکر اونه که قولش موافق با اصل باشه دیگه. چون موافق با اصل است لذا یقدم قوله مال یمین. خب این اشکال چرا شما بگید به این که قول او مقدم است بانگی سابقه انن داشت؟ جوابش این بود که این امر لا یعلم الا من قبله، یک، و با استصحاب عدم آمیزش انن ثابت نمی شود، دو، اصلاق صحیحه ابی حمزه سماری شاهد مسئله، سه، لذا قول قول اوست من یمین. اونا که میگن این حرف مبنای علمی ندارد، میگن به این که گرچه مرحوم محقق در شرایع رو ذکر کرد، ولی در المختصر و نافع که بعد از شرایع ذکر شده این نیست، و سابقه انن هم که داشت و استصحاب باد کرد، و صحیحه ابی حمزه سماری هم مربوط به این مورد نیست، مورد دیگه است که اونم دوباره ممکنه بخونیم. بله بله، استصحاب هر جایی که شک دارنه. این مرد مدعی آمیزش است، زن منکر است، محکمه استصحاب میکند، خود زن هم میتواند استصحاب بکند، زن که علم دارد که احتیاج ندارد، محکمه که بخواهد نظر بدهد رو مبنای فقهی باید نظر بدهد، زن علم دارد برابر ادعایی که میکند به عدم آمیزش، مرد علم دارد برابر ادعایی که میکند به آمیزش، پس هیچ کدام از طرفین استصحاب نمیکنند. محکمه که میخواهد حکم صادر بکند با میزان فقهی حکم صادر میکند، محکمه میتواند استصحاب بکند، بگد قبلا آمیزش نبود، الان کماکان برابر عدم آمیزش حکم صادر کند. حرف صاحب جواهر امثال جواهر اینه که بر فرض عدم آمیزش را استصحاب بکند، این انن را ثابت نمی کند، اون لازمه عقلی اوست، بر فرض را استصحاب کردید. خب رو همین جهاتی که بر این فرع اشکال شده، میگن رضا محقق در مختصر نافع که بعد از شرح نوشته شده این فرع را ذکر نکرد. اما والذی ینبغی ان یقال است که المختصر و نافع درست است بعد از شرایع نوشته شده، اما بنا نشد اون طوری که در شرایع همه احکام مفصلن آمده در المختصر و نافع بیاد، لذا المختصر و نافع نمی شد. خیلی از مطالب است که تو شرایع هست تو المختصر نیست، یعنی تو متن جواهر هست تو متن ریاض نیست. خیلی المختصر معنیش همین دیگه. اقدمین هم که مختصر نویس بودن اونا هم این فرق رو ذکر نکردن. مرحوم مفید در مقنعه این سور چهارگانه را که یک صورت نیازی به ذکر ندارد، سه صورت نیازی به ذکر دارد، دو صورتی ذکر کرده. صور اربع این است که این شخص یا سالم است حدوثن به بقاءن که این نیازی به ذکر ندارد، یا اینین است حدوثن به بقاءن این نیازی به ذکر دارد، ذکر کردن حکمش هم گفتن، یا اینین است حدوثن و صحیح است بقاءن. همین فرعی است که الان محل ابتراس رو دارن ذکر میکنن، تو متن شرعی آمده، تو شروع شرعی آمده. یا صحیح بود و عنن عارض شده است که قبلا صحیح بود، بعد یه عنن به بیماری بد به حاصل شده است که ایران فقها ذکر کردن. مرحوم مفید در مغنعه در بین این صور سگانه دو صورت را ذکر کرد، اون صورتی که جواهر محقق ذکر کرده اون را ذکر نکرده، مثل مختصر و نافع، چون اقدمین هم مثل برخی از متون بعدی مختصر نویس بودن. اما شیخ در نهایه اونطوری که مسالک نقل میکند این صورت را ذکر کرده. مرحوم مفید در مغنعه صفحه 520 این دو فرع از سفر را ذکر کرده، چون مستحضر در بین فروع چهارگانه اون فرع اول که نیاز به گفتن ندارد، اونی که صحیح است دائما حدوثن و بقاءن. سه تا فرع است که باید مطرح بشه. یکی این که اینین است حدوثن و بقاءن، او رو گفتم. یکی این که اینین است حدوثن و دعوای صحت دارد بقاءن، همین فرعی است که محل ابتراس که تو شرایع آمده و در مختصر و نافع نیامده. یه وقت است که نه، صحیح است حدوثن و اینین است بقاءن، که این هم در فرعهای در قالب کتاب آمده. مرحوم مفید در مغنعه صفحه 520 دو تا فرع از این سفر را ذکر کرده، فرمود به این که و این تزوجت این مرد به این زن، زن به این مرد، الا انه سلیمون فزهر لها انه انینون انتظرت بهی سنتن فان وصل الیها فیها ولو مرتن واحدتن فهو املک بها و این لم یسل الیها حاضه فی مدت سنه کان لها الخیار فین اختارت المقام معه علا انه انینون لم یکن لها بعد ذالک خیار. این یه فرع. فرع دیگر، و این حدث بر رجل انتون بعد صحتهی که حدوثن سالم و بقاءن انین شد، کان الحکم فی ذلک کما وصفنا تنتظر بهی سنه فان تعالج فیها وصلها و الا کانت المرأة بالخیار. این دو تا فرع در مغنعه هست. اون فرع که اول انین بود بعد ادعای سلامت کرد تو مغنعه نیست، مثل که تو المختصر نافع نیست، ولی شهید از نهایه شیخ طوسی رضی الله تعالی علیه این فرع رو نقل کرده است. غرض اینه که نقل و عدم نقل دلیل بر اینکه با این فتوا مخالف هستن نیست. اونا که مختصر نویسن مثل اقدمین، یا بعضی از متون متأخرین مثل مختصر و نافع، همه فروع را ذکر نمی کنن. اونا که مفصل نویسن نظیر خود شرایع و امثال زاله این فرع را ذکر می کنن. فتحصل که مهمترین دلیل برای اینکه ما بگوییم اگر کسی اینین بود بعد ادعای آمیزش کرد، همین است که استصحاب عدم آمیزش انن را ثابت نمی کند. یک انه و انن هم بیماری است که لا یعلم الا من قبل الرجل. دو، پس قول قول اوس معل یمین. سه، نظیر نقیاس برای تشابه انظار که یه قد ذهن آمومیتر بشود، نظیر این که زن ادعا یا انکار در حمل دارد، در عده دارد، طهارت دارد، خروج از عده دارد، این گونه از امور چون لا یعلم الا من قبلها فالقولو قولها مع الیمین. روی این تمهلات صحیحه ابی حمزه سومالی هم میتواند شامل مسئله بشود. اما حالا فرعی که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه بعد از عنوان احکام عیوب وارد شدن، مسئله تدلیس است که فرمودن المقصد الثالث فی التدلیس. تدلیس از دلس و ظلمت و تاریکی است. دلسه یعنی رو تو تاریکی انداخت. اگر کسی عیبی را مستور بکند و نقصی را بپوشاند، طرف را تو تاریکی انداخته، میگن تدلیس کرده. در بی احکام خاص خودش دارد. در مسئله نکاح خیار تدلیس هست، منتها چون لزوم نکاح کما تقدم لزوم حکمیست و لزوم حقی، لزوم بی لزوم حقیست و نه لزوم حکمی، و نشانه این که لزوم در بی حق طرفین است نه حکم شرعی، اینه که طرفین هر وقت خواستن معامله به هم میزنند. اما نکاح لزومش حکمی است، اینطور نیست که طرفین هر وقت خواستن عقد به هم بزنن. نکاح هم عقد لازم است، بی هم عقد لازم است، و لزوم نکاح که حکمی است و لزوم بی که حقی است، نه برای این که در یکی خیار است در یکی خیار نیست. تا بعضی از فقها رضوان الله علیهم میگن این که دوره، شما میگید این خیار بردار است چون لزومش حقی است، میگید لزومش حقی است چون خیار بردار است. قبلا هم به عرضشون رسید این فرمایش مرحوم است عبدالعلا، این تام نیست. ایشون اشکال میکند به این که فقها یه حرف دوری میزنن، میگن به این که لزوم نکاح حکمی است چون خیار بردار نیست، لزوم بی حقی است چون خیار بردار است، میدونی شرط خیار بکنن. این یک طرف. از اون طرف میگن بی شرط خیار دارد چون لزومش حقی است، نکاح شرط خیار ندارد چون لزومش حکمی است. این میشه دور. خیر، فقها هم حرفی نزدن. فقها ها میگن لزوم نکاح حکم الله است، رضا هیچ نمیتونن به هم بزنن. لزوم بی حق الناس است، رضا طرفین هر وقت خواستن اقاله بکنن به هم میزنن. با اقاله طرفین تقایلی که کردن کاملا معامله به هم بکنن، پس میشه لزوم به دست اوناست دیگر. یه اوفویست که کلیدش به دست طرفین است، پس میشه لزومش حقیه دیگه، کاری به خیار ندارد که. چون لزومش حقی است توابع فراوانی دارد، پس این دور در کار نیست. حالا میمونه مسئله فرق دیگری که بین نکاح و بی است. تدلیس در بی هست، در نکاح هم هست. تدلیس گاهی به عوضین برمیگردد، گاهی به شیء ثالث برمیگردد. اما در نکاح الا ولابد تدلیس به رکنین یعنی زوج و زوجه باید برگردد. اگر زوج شرط کند که زوجه دارای این خصیصه باشد، از این قبیله باشد، آزاد باشد، این خصیصه داشته باشد و او پذیرفته که من دارم، ادعا کرد که دارم، بعد معلوم شد ندارد، اینو میگن تدلیس، که باید به وصف احد و طرفین برگردد نه شیء دیگر، وگرنه خیار نیست. اما در مسئله بی خیار گاهی مستقیما جعل الخیار است که هم چیزی در نکاح نیست. گاهی شرطی شیء است که خیار تخلف شرط پدید می آید، یه هم چیزی در نکاح نیست. در بی گاهی برای اینکه اونا که احتیاط میکنن میگن شرط ابتدایی نافذ نیست و مشمول المؤمنون عند شروطهم نیست و شرط آن است که تعهد فی تعهد باشد و اگر تعهدی در ضمن عقدی نباشد ایرو شرط نمیگن، بنابر تمامیت این حرف که ناتمام است. لذا شرط را در ضمن چیزی را در ضمن عقد قرار میدن تا بشه شرط، وقتی شرط شد المؤمنون عند شروطهم شامل میشه. این عقد فقط ظرف این کار عمل است، نه به سمن برمیگرده نه به مسمن میگرده. شرط خیاطت در ضمن عقد بیع خانه و امثال ذلک از همین قبیل است. پس شرط گاهی به عهد العوض برمیگرده، گاهی بیگانه است، صرف این که از شرطیت بیرون نیفتد. در بیع این چنین است، ولی در نکاح که این چنین نیست. تدلیس در خصوص بیع در بیع خیلی دامنش وسیعه، اما در جریان عقد نکاح محدودش خیلی بسته است. لذا می فرماید المقصد الثالث فی التدلیس و فیه مسائل الاولا اذا تزوج امرأتن علا انها حرتون، آزاد بودن یک کمالی است، عم بودن یک نقصی است، گرچه جزء عیوب محسوب نمی شود که در بین جزء عیوب قرار بگیرد خیار فصل داشته باشن، این امثال ذلک، اون دیگه شرط لازم نیست. اذا تزوج امرأتن علا انها حرتون فبانت امتن کان لها الفصل. این تدلیس گاهی از طرف مرد است، گاهی از طرف زن است، گاهی خصوصیات را فرق میکند، گاهی مشترک است، نظیر عیب. ولو دخل بها چون این نظیر عیب نیست که بعد از تصرف نتواند رد کند. تصرف مسقط رد است، اما در تدلیس تصرف مسقط رد نیست. فرمود اذا تزوج امرأتن علا انها حرتون فبانت امتن کان لها الفسخ ولو دخل بها، ولو تصرف هم کرده باشد حق رد دارد. و قیل العقد باطلون ولاولو ازهر، آیا تدلیس باعث بطلان عقد است یا باعث تزلزل عقد؟ اگر چنون که این عمه بود و بدون اذن مولا شروع به کار کرد و ما گفتیم عقد عمه بدون اذن مولا عقد صحیحی نیست، مشروع نیست، فهو زنن، این صورتن عقد است، سیرتن زنا، پس لم ینعقد العقد صحیحا. ولی اگر این حرف رو نگفتیم، گفتیم عمه بدون اذن مولا میتواند ازدواج کند، میشه منتقد فضولی است، اذن مولا شرط است، یه وقت در این است که این عقد که صحیح است زوج حق خیار دارد یا نه. حالا این به خودش به عنوان که من آزادم به عنوان همسر در اختیار مرد قرار داد، این تدلیس کرد که دعوای حریت داشت در حالی که عمه بود. اما عمه اگر بدون اذن مولا ازدواج بکند آیا این نکاح باطل است؟ فهو زنن، پس هم شرط عقد باطل بود. یا نه بدون اذن مولا هم ازدواج بکند عقد صحیح است. الان به هیچ وجه در اون حریم بحث نمی کنن که عقد صحیح است یا عقد باطل است. از این جهت بحث میکنن که عمه ادعای حریت کرد، آیا این عقل صحیح است یا نه؟ خب عقل چرا صحیح نباشد؟ این زن از شرایط همسری رو دارد و عقل صحیح است. حالا مشکل دیگری دارد که باید اذن بگیرد یا نه. اگر با اذن شد صحیح است، با بی اذن شد صحیح نیست، یا راه دیگری است. وگرنه صرف این که عمه، حالا فرض کنید مولاش اذن داد، او با اذن مولا هم این حیله را مرتکب شد، خب دلیل بر بطلان این عقد نیست. فتحصل که صحت و بطلان عقد به این تکیه است که این عقد عقد صحیح فضولی است یا عقد باطل است. اگر نکاح عمه بدون اذن مولا باطل باشد فهو زنن، و اگر تدلیس باعث بطلان نکاح باشد فهو زنن. اما نه تدلیس باعث بطلان است، نه نکاح بدون اذن مولا باعث بطلان است، فقط بیش عقد فضولی. عقد فضولی که زنا نیست، عقد فضولی صحیح است، منتها متمم میخواهد باد به اذن مولا باشد. لذا این فرق که فرمود باید ثابت بشه، البته روایاتش باید ثابت بشه دیگه، که اگر تدلیس کرد کان له الفسق ولو دخل بها، یعنی آمیزش مانع رد نیست، و قیل العقد باطل و الاول ازهر، این عقد صحیح است منتها نیاز به اذن دارد. یا مثلا اگر مولا هم اذن داده بود و این تدلیس را به اذن مولا کرد، میشه عقد جائز. ولا مهر لها مع الفسق قبل الدخول، او مال طلاق است که اگر قبل از آمیزش طلاقی رخ داد، نصف مهر را باید به زن بپردازد، وگرنه در فسخ عیبی یک، در فسخ تدلیسی دو، در هیچ کدام از اینها اگر قبل از آمیزش بود مهری در کار نیست. و لحل مهرو بعدهو، یعنی اگر بعد از آمیزش فسخ شد تمام مهر را باید بپردازد. این فرعیست که ایشون ذکر کردن. روایت هایی که مربوط به این بخش است انشاءالله در نوبت فردا. فالحمدلله رب العالمین.